مجلس مجدد الله تا حد شب بعد از ظهر روز پنجشنبه 29 ماه رمضان برابر با 27 آبان ماه 1350 هجری شمسی سخنران به عرض محترم رب آقای فلسفی موضوع بحث شفاعت در قیامت پیرو به شفاعت در این جهان از بحث معاد و قیامت
طائف الانبیاء و المرسلین الذی بعد فلا یرا و قرب فشهد النجوا خلق الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين الرسول المعيد أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. قال الله العظيم في كتابه قل لله الشفاعة جميعا. بحث شفاعت از نظر منطق قرآن و روایات یک بحث بسیار جالبی است و اینک که مبحث معاد پیش آمده است قدری این فصل روشن شود هم از نظر اعتقادی مفید است هم مسئله ارتباط دنیا با آخرت در خلال بحث خیلی خوب روشن می شود. دیروز عرض کردم به عقیده تمام علمای شیعه و به عقیده اکثر علمای عامه در قیامت شفاعت برای رسول اکرم و مردان الهی هست، ولی عرض کردم مسئله شفاعت در آخرت مرتبط به شفاعت دنیا، یعنی اگر ما در دنیا توانستیم از شفاعت علمی و هدایتی قرآن استفاده کنیم در عالم قیامت از شفاعت مغفرت و بخشش الهی هم به وسیله پیغمبر استفاده می کنیم. اما اگر یک انسانی در دنیا اصلا موحد نباشد، مؤمن نباشد، از شفاعت واقعی خداوند که هدایت دنیوی استفاده نکند، او بهره از شهادت معنوی و شفاعت روحانی نخواهد داشت. لذا ما تمام کوششمون برای میل به شفاعت در آخرت خودسازی ما باید باشد در دنیا از نظر پذیرش شفاعت قرآن و تعالیم پیغمبر در این جهان. حالا امروز دنبال اون بخت به خواست خداوند یه بیانی می کنم. البته دیروز و دیشب در این بحث یه مقداری فکر کردم، به آیات قرآن هم خیلی مراجعه کردم، یه زمینه‌ای در فکرم آماده شده است که به خواست خداوند اینو براتون بیان می کنم. امیدوارم از نظر منطق دین و شناخت آیات خیلی مفید باشد. اولا کلمه شفاعت یادتونه که دیروز از مفردات راتب این عبارت را خوندم و الان هم باز براتون مجددن این عبارت مفردات راغب را میخوانم. راغب اصفهانی در باب شفاعت میگه من این زم الى غیرهی و آبنهو سارش و سارش شب الله او شفیع الله سی فعل الخیر و شر. یک نفر بیاد زمینه کسی بشود، مثل همون مثلا بار بل که نمیتواند بار رو به دوش بگیره، یه نفر کمک میکنه زمینه میشه بار رو دوشه او میره، اینو میگن شفیع. یه نفر آدمی که با یه کسی اختلاف پیدا کرده و خودش به تنهایی نمیتواند حل بکند، یک آقای نافذ الکلمه را میآورد که با او معید باشد حل بشه، اینه میگن شفیع. یا در انجام یه معامله یک دلال تنهایی نمیتواند فروشنده را قانع کند، میره یکی از رفقای نافذ الکلمه فروشنده را میآورد که با کمک او معامله بشود، اینو میگن شفیع. یه لغت عمومی در عرب و شفاعت هم اهم از شفاعت خیر است یا شفاعت شر. پس میگه من انزم الى غیره و آبنه صار شفیع الله شفع الله او شفیع الله، زمینه بشه و کمک بکنه. در این امور عادی مطلب روشنه، اما در قضایای معنوی ما میخواهیم به کمال انسانیت برسیم، ما میخواهیم به سعادت عالی نائل شویم، ما میخواهیم مدارج عالی روحانی را بپیماییم و خودمون تنها نمیتونیم، شفیع میخواییم، یک کسی ما رو کمک بکنه در این راه به ما یاری بده. اون شفیع کیه؟ ذات مقدس حق است و بخت و نمایندگان ذات مقدس حق به اعتبار حق، و الا خود شفیعی که معید باشد، یار باشد، کمک باشد، ما را به سعادت برساند، ذات مقدس حق. میگید نه این که شفیع این بود که آدم از او کمک بخواد، استشفاع، نمیگیم استشفاع، استشفاع طلب شفاع از خدا میخواد، استشفاع طلب شفاعت. طلب شفاعت یعنی چی؟ یعنی طلب کمک. شما هر روز تو نماز یومیه میخونید ایاک نعبد و ایاک نستعین، خدایا من فقط تو را میپرستم و فقط از تو کمک میخواهم. گفتیم شفیع به معنی کمکه. در نمازم میگیم فقط از خدا کمک میخواهیم. پس شفیع علن اطلاق ذات مقدس حق است. حالا اینجا آیاتو میفهمید، چند تا آیه تو قرآن داره که میگه شفاعت فقط مال خدا. علت اینم که بعضی از سنیات گیت شدن نفهمیدن شفاعت رو خراب کردن، برای اینی که مقام آیات رو ندونستن. حالا من منزل به منزل میگم، اما آیاتی که میگه شفاعت مال خدا، یک قل لله شفاعت جمیعا له ملک السماوات والارض ثم الیه ترجعون. پیغمبر به مردم بگو تمام شفاعت ها مال خدا و ملک سماوات و ارض متعلق به حده، همه تونم به خدا برمیگردید. سوره 39 آیه 44، یک آیه دوم وذروا الذين اتخذوا دينهم لعبا ولحبا وغرتهم الحياة الدنيا فذكر به أن يبتل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع غير از خدا نه ولی نه شفیع. اینم یک آیه سوره 6 آیه 70. آیه سوم الله الذي خلق السماوات والارض وما بينهما في ستة ايام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفیع افلا تتذكرون. خدایی که عالم رو در 6 روز آفریده غیر از خدا نه برای شما ولیست و نه برای شما شفیعیست آیا متذکر نمیشوید؟ سوره 32 آیه 4. پس در این جهان که شفاعت مال خداست، این درست منزل اول بحث. اما منزل دوم، ما میبینیم در خود قرآن میگه کسی بخواد شفاعت کنه به اذن منه، هم در باره شفیع اذن خدا لازمه، هم در باره مشفوع الله. این سه کلمه رو خوب توجه کنید چون ممکنه در ضمن بحثم بیام. شفیع یعنی شفاعت کننده، مشفوع الله یعنی کسی که به نفع او شفاعت شده، یعنی من. مشفوع عنده یعنی اون ذات مقدسی که شفیع پیش او شفاعت کرده. مشفوع عنده خدا، مشفوع الله من یا شما، شفیع یا پیغمبر یا امیرالمؤمنین یا قرآن یا صدیقه اطهر یا حضرت حسین یا بقیه ائمه، حتی بعد نوبت به علما و اولیا و شهدا، اینا هم شفیع. قرآن چند جا میگه شفاعت رو باید من اجازه بدم چون شفاعت مال منی، من خدا مالک شفاعتم. سه تا آیرم خوندم براتون، میگه من باید اجازه بدم کی شفاعت بکنه و در باره کی شفاعت بکنه. اینم یه بحث از یه گروه آیات قرآن نادر به این مطلبه. آیه اول لا یشفعون الا لمن ارتضا، شفعاء به حق در قیامت نمیتوانند در باره کسی شفاعت کنند مگر در مورد کسی که خدا از اون کس در زمینه شهادت راضی باشه. در شفاعت یعنی پیغمبر میخواد شفاعت کنه، حق پیغمبر در شفاعت وقتی که من مورد رضای خدا باشم از این که شفاعت بشنم، اون وقت امام رضا علیه السلام این آیه رو معنی میکنه، میفرماید لا یشفعون الا لمن ارتضى الله دینه. چه پیغمبر شفاعت میکنه؟ از کی شفاعت میکنه؟ از اون آدمی که خدا دین او رو قبول کرده باشه، یعنی حد اقل موحد مسلمان منتها گناهکار. و الا پیغمبر بیاد از مشرک بت‌پرست شفاعت کند؟ هرگز. چرا؟ برای اینکه مشرک مورد رضایت خدا نیست. وقتی مورد رضایت نباشه شفاعت شافعی هم فایده نداره. آیه دوم ولا تنفع الشفاعه عنده الا لمن اذن له، سوره 34 آیه 23 میگه شفاعت پیش خدا فایده نداره مگر برای کسی که به او اذن داده شده باشه. اولا خود شفیع معزول به شفاعت باشد، علاوه گناهکارم مورد این باشد که خدا به شفیع اذن بده شفاعت کن. آیه سوم، یوم اذ لا تنفع الشفاعه الا من اذن له الرحمن. سوره 20 آیه 109 میگه در روز قیامت شفاعت فایده ندارد مگر اونجایی که خدا اذن داده باشد. آیه 4، لا یملکون الشفاعه الا من اتخذ عند الرحمن عهدا. کسی مالک شفاعت نیست مگر اینکه نزد خدا پیمان داشته باشه. مفسرین میگن این پیمان ممکن ناظر به شفیع باشه، ممکن ناظر به مشفوع الله باشه، و بگیم هر دو، هم شفیع باید پیمان توحید داشته باشه، هم مشفوع الله پیمان توحید. آیه 5، ما من شفیع الا بعد اذنه. هیچ شفیعی نیست مگر بعد از اذن خدا. تا اینجا چه شد بحث ما؟ تا اینجا این شد اصل حقیقت شفاعت مال خدا. اون وقت خدا این حقش رو بعضی از مواقع به بعضی برگزار میکنه. اینجا گاهی بعضی خیلی میخوان موحد بشن، خاطر از آشکارتر از پیغمبر و خدا هم موحدتر. اگر میگن نخیر نمیشه، باید فقط مال خدا باشه. خود خدا وقتی اجازه بده تمام دیگه، شفاعت مال خودش اجازه داد. مثلا ملاحظه کنید، حالا در باب توحید افعالی یا شافی، خدا شفا دهنده، اما خدا میگه شفای من از مجرا باید بیاد. مجرا طبیب است و دوا. حالا کسی پیش طبیب رفت مشرکه؟ یا رازق، خدا رزق میگه، اما رزق پروردگار از مجرای بدرفشانی و آبیاری زمین و کشاورزی بیاد. حالا اگر کسی کشاورزی کرد رزق توفیق کرده یا اینا امضای خدا. خدا اجازه داده که شفاعت مخصوص به خود من که خدا هستم به مردان الهی منتقل بشه. اون وقت در اینجا یه روایت جالبیست که خیلی مؤید خوبیست برای این مطلب. روایت از امام صادق علیه السلام است. امام صادق علیه السلام روی کسی ازش پرسید، ایصلح السجود لغیر الله تعالی؟ قال الله. گفت آقا غیر خدا رو میشه سجده کرد؟ امام صادق فرمود نه، سجده مال خداست. قال الله. قال فکیف امر الله الملائکه بالسجود لآدم؟ پس چطور خود خدا امر کرد به فرشتگان که آدم رو سجده بکنید؟ ببین چقدر جواب عالیه. فقال من سجد به امر الله فقط سجد الله. اگر کسی به امر خدا سجده کند غیر خدا را، در واقع خدا را سجده کرده. فکار سجوده لله اسکان عن امر الله. پس ملائک وقتی به امر خدا آدم و سجده می کنند، در واقع دارن خدا سجده می کنند. منتها یک وقت سجده خدا بلا ماسته خود حق، یک وقت سجده خدا نعل واسطه به امر خدا غیر خدا را سجده کردن. پس همونطور که سجده آدم منافی با توحید نیست، شفاعت غیر خدا هم منافی با اختصاص شفاعت به خدا نیست. چرا؟ برای اینکه خدا اجازه داده. حالا این مطلب روشن شد. حالا بیاید ما در باب اینکه مردم تو دنیا چجور شفیع انتخاب میکنن گروه های مختلف رو میگیم تا به خودمون برسیم. اینا همش هم از آیات استظهار میشه. یک، گروه اول مادیون. مادیون میگن اصلا خدا نمیخوایم، شفیع نمیخوایم، ما با برنامه های مادی به کمال انسانی میرسیم، نه عبادت میخوایم، نه به خدا قائلیم، نه خدا میخوایم، نه شفیعی که ما کمک کند، خدایی که شفیع باشد ما رو در مدارج عالی کمک کند. اینا از شفاعت پروردگار محرومند، یعنی از سیر توحید. اینا قطعا معذبند در قیامت بدون ترتیب. اون دون درشت عذاب خالد ابدی برای اینا. اینا اصلا خودشون رو به نام ضد الهی ساختن، و چون ساختن و کوچکترین استفاده از شفاعت نکردن از فیده، اینا در گروه اصلا نمیان. اومد در باره اینا حساب معلومه. در اینجا یه روایت داره، روایت بسیار عجیبی، و اون روایت این است که راوی میگوید اومده حضور امام. خیلی این روایت دقت کنید، این روایتی که خود راوی وقتی از امام شنیده تکون خورده. عجیب، مرد آمده حضور امام، اصلا حدثنی به حدیث ینفعنی، گفت آیه چیزی به من بگو که برای من نافع باشه، به امام عرض کرد. قال یا با حمزه، ای ابا حمزه، کل یدخل الجنه الا من ابا، تمام بشر به بهش میرود مگر گروهی که نخوان به بهش برن، بگن نمیخوان، همه میرن بهش الا گروهی که نخوان. این عبارت عجیبیه، یا با حمزه، کل یدخل الجنه الا من ابا، نخواد بره به بهش. قلت یبن رسول الله، یبن رسول الله، احدون یعبا یدخل الجنه، آیا همچه آدمی پیدا می شود که نخواد بره در بهش؟ این چیه؟ قال نعم. ها چیه؟ قال قلت من، چی آقا؟ قال من لم یکن لا اله الا الله، اونی که نمیخواد بگه لا اله الا الله و نمیخواد زیر بار توحید بره در دنیا، این بهش پاداش توحیده. میگه اینی که اینجا نمیخواد زیر بار بره، اونجا نمیخواد بره، نمیخواد بره، نمیخواد. اینجا میگه بگو نمیخواد، نمیخواد. این نمیخوام اینجا معنی نمیخوام بهشته. بعد اون وقت راوی میگه آه، بعد یا میگن لا اله الا الله، منافقن، کثیفن، پلیدن. میگه اونا هم قیامت حسابشون صاف میشه. اونی که بخواد باید از عمق جان بگه لا اله الا الله. اون یکی گوید خدا از بحر نان، وان دگر گوید خدا از عین جان، باید پوست و گوشت و استخوان و نقض و تمام بدن بگوید لا اله الا الله، صدقت الله، و من احسن من الله صدقه. آدم موحد باید رنگ خدا بگیره، تمام ذرات وجودش رنگین شود به رنگ توحید. رنگ رضیه صادق این مسئله خیلی عالی است تو قرآن. من یادم خمره بود بعضی میبودن منزل پدرم تا دم مرفقشون آبو اینا رنگ دست خمره بود پر رنگ یا دسته های پشمو یا پاکش ترباس رنگ میکردن آه ترباس سفید میزد توی این خمره رنگ تکون میداد در میابور رنگ گرفته بله اما رنگ نگرفته رنگ گرفته ظاهرش رنگیه اما لاشو که با میکنی مغز نخا سفیده این میزد تو رنگ میزاش روی سنگ یه دونه تخماخ داشت اینو میزد که این رنگا بره تو تمام الیاف و انساج این پارچه باز دوباره میزد باز با تخماخ دوباره میزد با تخماخ اینقدر میزد که اگر تمام این پارچه رو نخ نخ باز میکردی نقض تمام نخارن گرفته مؤمن اینه صفت الله و من احسن من الله صفت چه مؤمنی وقتی تمام وجودت رنگ خدا بگیره منافق مؤمن نیست نه کردنش که خمره در بردن ظاهرش رنگ لابلاش همه سفیده صورتش غیر از باطنشه مؤمن باید رنگ توحید بگیره پس بنابراین در قدم اول در مورد انتخاب شفیع یک عده میگن اصلا در دنیا شفیع نمیخوایم یعنی خدا نمیخوایم در آخرتم بهشت نمیخوایم این گروه که پناه به خدا حسابشون روشنه اما بیاید گروه های دیگه گروه های دیگه دو جورن سه جورن یه جور گروه هستن شفیعی رو علیه گرفتن منکر خدا شدن اون رو شفیع قرار دادن اینم مشکل یه گروه خدا رو درست گرفته شفیع خدا رو علیه گرفته اینم یه گروه گروه سوم منافق که الان حرفه رو میگم اما گروه دوم یک عده هستن اینقدر به بزرگان خودشون حالا بزرگان کیان شیخ قبیله رئیس عشیره بزرگ فامیل روحانی کلیسا یک عابد زاهد یک فرد سرمایه دار هر چی یک رئیس اداره آمدن یک عده مردم نادان شفیع خودشون رو قرار دادن بشر رو یه بشر میگه این خیلی پول داره این شفیع منه من پشتیبانم اینه من تکیم به اینه در زندگی به اینه در دین به اینه در دنیا به اینه در خواب و بیدار به اینه تکیه گاه من اینه این عده آمدن بشر رو گذاشتن یا خدا شفیع باید خدا باشد اینا آمدن بشر شفیع صلاح بودن خدا اینو در قرآن نقل میکنه یک آیه میفرماید اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله نصارا یک عده‌ای از نصارا علمای خود و مقدسین و تارک دنیاهای خود را رب خود شناختن من دون الله گفتن رب ما اینا شفیع ما اینا اینا مورد توجه ما اینا مورد پرستش ما این یه تیکرا پروردگار عالم نقل میکنه خب اینا در دنیا این انتخاب رو کردن قیامت چطور میشه شفاعت قیامت چی؟ شفاعت قیامت میان تو محشر میبینه عجب اونی که در دنیا بهش تکیه کرده بود که عامل نجاتش بشه خودش الان در عذابه اون وقت ندامت عجیب پیدا میکند قرآن نقل میکند یوم تقلب وجوههم فی النار روحا به
الفحش يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا، ای کاش ما
پرستش ما این یه تیکه را پروردگار عالم نقل میکنه. خب اینا در دنیا این انتخاب رو کردن، قیامت چطور میشه؟ شفاعت قیامت چی؟ شفاعت قیامت میان تو محشر میبینه عجب اونی که در دنیا بهش تکیه کرده بود که عامل نجاتش بشه خودش الان در عذابه. اون وقت ندامت عجیب پیدا می کند.
قرآن نقل می کند یوم تقلب وجوههم فی النار، روحا به آتش یقولون یا لیتنا اطعنا الله و اطعنا الرسولا، ای کاش ما در دنیا مطیع خدا و پیغمبر بودیم. و قالوا ربنا، انقدر این گروه در قیامت زیادن که حتی ده. این گروه کرا آیه رو میخونم، ربنا انا اطعنا سادتنا و کبراءنا فاضلونا السبیلا، ربنا آتهم ضعفین من العذاب ولعنهم لعنا کبیرا. سوره 33 آیه 66 و 67 میگن اینا میان وقتی جهنمی میشن میگن پروردگارا ما تو قیامت از رو از همون اطاعت کردیم، اطعنا سادتنا و کبراءنا، باقیه دیگه چت خدا بود بزن بکش کشتن، کارمند اداره دیگه مدیر کل بود دزدی بکن کردن، همین طور سایر افراد مستعجب رعیت در باره مالک، شاگرد مغازه در باره صاحب مغازه اطاعت میکنه، میگه این صاحب مغازه رو بی قید و شرط بندش هستم، هر چی بگه میگه ربا بخور میخورم، ربا بگیر میگیرم، دزدی بکن میکنم، ترازو رو کم بده میدم، تقلب بکن میکنم. میدونی دیگه آن هست خیال میکنید مبالغه میکنم؟ الان بی قید و شرط یک دامنه تسلیم شده، حالا یا برای دخلی که میکنه یا برای اینکه به اون صاحب مغازه خیلی احترام میکنه، هر چه به اون بگوید اطاعت میکنه. این شده اصلا عملا ضد خدا. اون وقتی قیامت بدبختی رو میبینن اینو میگن، میگن که ربنا و قالوا ربنا انا اطعنا سادتنا و کبراءنا، خدایا ما بزرگان خودمون رو اطاعت کردیم، فاضلونا السبیلا، اینا ما را به گمراهی کشیدن، ربنا آتهم ضعفین من العذاب ولعنهم لعنا شدیدا، خدایا به رؤسای ما، به کبرای ما، به بزرگان ما عذاب دو برابر کن و اونها را لعنت کن که پدر ما را اینا در آوردن. اینم یه گروه، یه گروه، گروهی که در دنیا عوض این که مطیع خدا بشه مطیع صاحب کارخونه است، مطیع صاحب مغازه است، میگه این گناه رو بکن چاش، این گناه رو بکن چاش. آیان جوانها مسئله است، میگم میخواید گوش کنی میخواید گوش نکنی، کار باید حلال باشد. در یک حجرید آقای تاجر معاملات صحیح دارد، به قول عربا اهلا و سهلا، بمانید و کسب کنید. اما اگر تاجر میگه باید ربا بدی، ربا بگیری، کم بدی، مشتری رو گول بزنی، قسم دروغ بخوری، حقه بزنی، برای من عرق بخری، فلان فاحشه رو بیاری، و امثال اینا، این اعلان جنگ است با خدا. نگو اربابم صاحب کارخانه چاره ندارم، بدترین مردم اونهایی هستند که برای جلب رضای مخلوق خدا را به قذب بیارند. اونجا جا موندن نیست، برای زندگی ارزونتر پیدا کن، حلال باشه. واقعا این چه بدبختی است. الان کلفت گیر نمیاد، حالا گیر اومد به کلفتی، میگه بیا تو این خونه بمون، اینجا خونه یه مسلمونه، نمازم میخونن، روزه هم میگیرن، فقط کار گای جاروه، یه رخت مختصر شستنه، یه بچه رو بغل کردنه، اتاقم داری، خونم داری، لباسم میدن، مایکل 50 تومنم میگه. بلا فاصله که دیگه میاد میگه من فاحش خونه دارم، عرق باید بخری، شراب بخری، قمار بیاری، فاحشه بیاری، فاحشه ببری، رخت خواب زنا پنگ کنی، من مایی 300 تومن میدم. میگه به تو میرسه. این یعنی خدا یهشو نمیارزه. حلال حرام نمیفهمیم یعنی چی.
ما نتونستیم خدا را در دنیا شفیع قرار بدیم، اون وقت انتظار شفاعت قیامته. من میگم شفاعت قیامت بر مبنای شفاعت دنیا. تو اگر میگی ایاک نستعین، قبلش ایاک نعبدوس، شفاعت بی قید و شرط از حق.
اگر کردی شفاعت قیامت شما هست، اما اینجا پشت پا زدن، اونجا تفقع شفاعت، تو اینجا ریسمان شفاعت رو قیچی میکنی، چطور اونجا پیوند بشه؟ مگر هرج و مرجه؟ پس گروه دیگر آمدن به جای خدا، کبرا، اربابا، رؤسا، اینا رو انتخاب کردن، اینم بدبختی. اما گروه دیگر سوم میخوان شفیع بگیرن، لا اله الا الله، میگه من خدا رو قبول دارم اما شفیع میخوام درست کنم. شفیع خدا بوته. بابا من که خوندم آیات اولو گفتم شفاعت مال خدا و اون کسی رو که خدا اجازه بده به شفاعتش. خدا شفاعت قرآن رو اجازه داده، شفاعت پیغمبر رو اجازه داده، شفاعت حضرت زهرا رو اجازه داده، اما شفاعت بت رو که اجازه نداده. تو چطور هستی بت رو به عنوان شافع آوردی مقابل خدا ترشیدی؟ اون وقت حالا ببینید قرآن اینا رو هم داره میگه.
یک جا میگه ان تتقوا من دون الله شفعا، غیر از خدا شفعا برای خود برگزیدند. قل اولو کانوا لا یملکون شیئا ولا یعقلون. بعد وقتا اینا شفعا هستن که نه مالک چیزی هستن نه عقل دارن. یه بوت جماعت چه شفاعتی؟
این بوتی چرا اینقدر نادانی؟ اما خود قرآن میگه و یعبدون من دون الله ما لا یضرهم ولا ینفعهم و یقول هؤلاء شفعاؤنا عند الله. بت پرستا این بتایی که نه نفع دارن نه ضرر، اینا رو میپرستن، میگن اینا شفعاء ما هستن در قیامت. اینم این شفاعت اینجا پای گذاری میکنه، وقتی به قیامت میشه اینم به رسوایی رسید، اینم نمیتونه شفیع باشه، اینم مفتضح شد.
چطور نمیتونه شفیع باشه؟ باز قرآن میگه، عجیب آیات قرآن، آدم مسلط باشه از اطراف. ببینه قرآن چه کرده، اینو میگه تو دنیا شفیعه، حالا بیا قیامت به بت پرستا میگه ولقد جئتمونا فرادا کما خلقناکم اول مره و ترکتم ما خولناکم وراء ظهورکم. و ما نرا معکم من شفعائکم الذین زعمتم انهم فیکم شرکا لقد تقطع بینکم و ضل عنکم ما کنتم تدعون. سوره 6 آیه 94 میگه بت پرستا قیامت تک میان پیش خدا، تک بدون بت، پولاشون رفته، شفاعشون هم نیومدن. صدا میرسه کو شفاعتون؟ اون بتایی که باش بچه قربی کردی، اون بتایی براش گاوشو قربونی میکردی، اون بتایی که حیوانات زنده زنده رو به عنوان قربونی آتش میزدید کوشن پرست، چه شدن؟ پس یه گروه دیگه داریم شفیع میگیرن عوضی و قلابی. گناه میکند یک مسلمان، گاهی یک گناه، گاهی ده گناه، گاهی صد گناه، گاهی گناه یک درجه، گاهی گناهی که جرمش ده درجه، گاهی گناهی است جرم صد درجه. همه گناهی، دست دادن به زن اجنبی یه گناه، بوسیدنش گناه بالاتر، بغل گرفتن خودش و او برهن خوابیدن گناه بالاتر از بوسیدن، بعد باهاش زنا کردن گناه بالاتر از بوسیدن، بعد اگر شوهر دارد و زنا کردن گناه بالاتر، همش گناهی. اما خودمون میفهمیم گناه درجات داره دیگه، گناه درجات داره. یک چوب یک مسلمان گفتن به عنوان اهانت گناه، یه سیلی بزنی گناه، گناه بالاتر، بعد یه سغلمه بزنی دندش بشکنی گناه بالاتر، بعد با چاقو بزنی زخمش کنی گناه بالاتر، بعد لگت بزنید قلم پاشو بشکنید خیلی گناه کنید، بعد شبشو ببورید این گناه گناهی. اما بگید گناه چقدر گند داره، چقدر خطر داره. مردمی که موحدن، یک مسلمان، دو پیرو به اهل بهتن، سه گناه دارن، چهار در ماده چهار گناه درجات داره. اومد در این درجات گناه حساب با چه جور صاف میشه، چه جور صاف میشه. یک، اگر گناهی در دنیا در حکومت شرعی حد بخوند، این گناهش دیگه در قیامت کیفر نداره، حساب میشه، این که مسلم حد شرعی. اگر حد شرعی نخوره اما کیفر ببینه، مست نشست پشت ماشین، مردن یه ما زندانش کردن، زندان شرعی نیست، این چطور میشه؟ این حساب هست یا نه؟ من نمیدونستم حساب هست. یا اولا ببین، من فرع فقهی نمیگم، مسئله نمیگم، من اخبار رو دارم میگم. مسئله گفتن یک دسته که مجتهد همه اخبار رو ببیند، مطالعه کنه، تصدیق. من اینو میگم، شیعه مسلمونی شراب خورد بعد از نشست پشت ماشین، به اعتبار پشت ماشین نشستن آدمی هم نکشته اما خلاف مقررات بوده، بردن یه ما زندان. اخبار روایتی که میخونم امروز براتون، اخبار میگه مجازات هایی که در قدرت حکومت ها برای شیعیان مسلمان پیدا میشود، اونا رو هم به حساب کفاره گناه خدا میذاره، یعنی گناه رو دیگه تخفیف میده. حتی من یه روایت عجیب دیدم از امیرالمؤمنین، امیرالمؤمنین فرمود اینو بشنوید، به همه بگید یادتون باشد، گفت به مطلبی فردا را بیامد گفت آه اون چی بود دیروز شما اینقدر تاکید کردیم گفتیم به نقطه مسامحه کردم چی بود؟ گفتم همه بشنوید به همه بگید. اون وقت مطلب این بود امیر المؤمنین فرمود اگر یک نفر آدمی بر اثر گناهی در دنیا گرفتار شد خدا اجل از این وقت دوباره در قیامت برای همون گناه عذابش کنه. خدا بزرگتر از این است. گفت اینو برید به همه بگید. پس دیدم یه مطلب. مطلب سوم چقدر روایات شنیدی که ناخوشی ها اگه صبر کنی کفاره گناهی تب کردی سه ماه خوابیدی قلم پاشی که از شیش ماه دمر خوابیدی گچ گرفتن این همه زجر بی حسابی در اسلام. اخبار میگه خدا تفضل میکنه به توی موحد مسلمان شیعه صبر در این مصیبت مرض به کفاره گناهات قرار میده یه مقدار زیادی گناه ها رو صاف میکنه حسابشون. بعد گرفتار زنی بر پسر بر آخری روایات داری یک نفر زنی بد اخلاق داره پسری دارد جان پدر رو به لب رسونده میگه خداوند این همه زجری که این الان داره برای پسرش میکشه خودتن اگه گناه پسرش مربوط به بابایه نباشه آقا گاهی بابایه بد تربیتش کرده میگه سختی خود که میگه من خوب تربیت کردم من چه بکنم رسوسون محله رسیق پیگی کرده حالا عرق خور شده اینجا چاگو با من چشته میگه پول بده یه دفعه دادم ده دفعه دادم سی دفعه دادم صد دفعه دادم بیچاره شدم بدبخت شدم شد میگه این صبر در اخلاق بد زن زن صبر در اخلاق بد شوهر مرد در اخلاق بد پسر صبر کند تحمل کند فشارش رو بپذیرد اینم در روایات میگه کفاره های گناه. حالا اینا رو گفتم براتون منزل به منزل گناه ها صاف بشه. خب اگه اینجور شد گناه ها صاف بشه یه کسانی خیلی کم گناه داشتن یه ما ناخوش میشن بعدم میمیرن پناه به خدا گاهی پنج سال سکته میکنه زجر میکشه تا بیمیره خب خدا عنایت میکنه صاف بشه. اما اگه نشد گناه زیاد اگه گناه زیاد بود چجور میشه؟ میگه یک عده بخشیده میشنن در زجر سکرات موت خود زجر سکرات موت عذاب گناه ها تمام بشه. همه این هست که میگم حدیث ها کاری مثل دوتاری چون مرزم همه حدیث میکنم و گرد حتیلی بیشتم دارم خلاصه رو میگم. اگر گناه زیاده با سکرات موت هم صاف نشد میفرماید عده زیادی در عذاب بردخ گناهانشون صاف میشود. حتی در ذهن آیه یومئذ لا یسأل عن ذنبه انس ولا جان امام رضا علیه السلام فرموده یه حدیثی که شیعیان گناهکار ما تمام بلا را در برزخ میبینن و در قیامت منزه میان اینم یه حالا اگر اونم نشد در بنده هم نشد اون وقت میگه عذاب حول قیامت موقف قیامت خودش عذابه میگه کیفرش موقف قیامت. اگر موقف قیامت هم نتونست جبران بکنه
اون وقت میگه باید یک مدتی در یکی از طبقات دوزخ جهنمی شود، عذاب ببیند، بلا ببیند، حساب گناهم تصفیه شود تا نجات پیدا کند. ولی سرانجام الهی نجات دارد.
اونی که پیمان بندگی خدا بسته
او مخلد در عذاب نیست، گرفتار. خلود مال مردمان ضد خدا از مجموع روایات اینایی که گفتم استفاده میشه. حالا بذارید یه خورده متن احادیثم یه دو ستایی نوشتم براتون بگم. خب دیگه اینا یه چیزایی مسئله سخنیش پیش میاد و روشن بشود مطلب. در روایات یک حدیث از امام صادق علیه السلام میفرماید اصحاب الحدود مسلمون لا مؤمنون ولا کافرون. میگه اینایی که باید حد شرعی بخورن، دزدی حد شرعی دارد، زنا حد شرعی دارد، شراب حد شرعی دارد، البته با توبه همش پاک میشه، اما خود نفس گناه اونی که به ذمه‌اش حد شرعی است. میگه اصحاب الحدود اونهایی که مرتکب گناهانی که باید حد جاری بشود در ماشون شده اند، اینا مسلمانن. نمیتونیم بگیم مؤمنم، نمیتونیم بگیم کافر. مؤمن از مسلمون بالاتره، اما کافر اصلا از حریم مسلمونی دوره. این میگه لیسو لا کافرون لا مؤمنون ولا کافرون. فإن الله تعالی لا يدخل النار مؤمنا، مؤمن رو هرگز جهنم نمیبرد. وقد وعده الجنه، به این بشارت بهش داده. ولا يخرج من النار كافرا، یا ولا يخرج من النار كافرا، خدا هیچ کافری را از جهنم خارج نمی کنه. وقد وعده النار، چون وعده داده. و یقتر ما دون ذلك لمن یشاء، اما از حد کفر که پایین تر از فسقه برای کسی که بخواد میبخشه. میگه فاصحاب الحدود فساقون لا مؤمنون ولا کافرون، فاسقن، نه مؤمنن نه کافر. ولا یخلدون فی النار، عذاب ابدی هم ندارن. و یخرجون منها یوما، یه روزی هم از جهنم خارج میشن این مسلمین گناهکار. و شفاعت جایزت لهم، شفاعت برای ایناس مسلمان گناهکاری. و شفاعت جایزت لهم وللمستضعفین، و شفاعت برای مستضعفین وقتی خدا راضی باشه. یک حدیث دیگر از امام رضا به مأمون نوشت و مذنبو اهل توحید یدخلون النار و یخرجون منها، گناهکاران موحد میرن به عذاب، از عذاب خارج میشن. و شفاعت جایزت لهم، شفاعت مال ایناست. حدیث سوم در اینجا حضرت موسی بن جعفر میفرماید لا یخلد الله فی النار الا لا یخلد الله فی النار الا اهل الكفر والجهود و اهل الضلال و الشرك. حضرت موسی بن جعفر میگه عذاب ابدی برای کسی که اهل
انکار اهل شرک و الا مؤمن عذاب ابدی نداره. حالا این روایت طبقه بندی رو گوش کنید، عرض امروز همینه که این کاملا خاتمه پیدا کنه. حدیث از پیغمبره، وقتی تکه هایی داره، خوب گوش کنید و از یه وقت تمام بشه صحبت هم. پیغمبر می فرمود اتقوا الله ما شده شیعه، ای مردم شیعه، ای دوستان از خدا بترسید. فَإِنَّ الْجَنَّ لَنْ تَفُوتَكُمْ، بهش از دستتون نمیره. و این اقتعت بها، اگر چه دیر بشه، دیر میشه، ولی دوستان اهل بیت از دستشون نمیره بهش. وقتی بپرسیم چرا دور بشه، میگه اقتعت بها انکم قبائح و اعمال کن، کارای بدتون دور بکنه، دیر بشه، عقب بندازه. بعد راوی میگه گفتم فهل یدخل جهنم احد من محبیت، یا رسول الله هیچ کس از دوستان شما با اینکه الهیه، خدا پرسته، مسلمانه، دوستدار شماست، آیا هیچ کنم به عذاب الهی گرفتار می شوند؟ فعلیت خل جهنم احد من محبی که و محبی علی جن علیه السلام. قال من قدر نفسه به مخالفت محمد و علی. بگه بعد اونایی که خودشون نجس کردن، پلید کردن، کثیف کردن به مخالفت اوامر اولیاء اسلام و گناه و واقع المحرمات و ظلم المؤمنین و المؤمنات، به مردم ستم کردن، مرتکب گناهان شدن، اینا گرفتارند. یک کلمه هم اینجا ذکر مصیبت بکنم، چه عیبی داره همین امروز از زهرا بگم برات. کنار قبر فاطمه علی گفت خدایا زهرا تنهاست، تو به او رعایت کن، تو به او تفضل کن. اخبار میگه وقتی مزید تازه از دنیا میرود زیاد تر کنار قبرش بروید، انس میگیرد. علی جان تو شبها میامدی کنار قبر فاطمه، هر شب به یک بیان و به یک زبان. یک شب گفت مالی و قد سال القبور مسلما قبر الحبیب فلم یرد جوابی. گفت زهرا جان من سلامت می کنم، چرا جوابم رو نمی گویی؟ بعد خودش جواب داد، قال الحبیب فکیف لی بجواب کن، چگونه جواب بگوید اون بیبی و خانمی که زیر خاکهای قبر خوابیده و روابط ظاهریش از دگران بریده است. بسم العظیم الاعظم، یا الله یا الله یا الله.
اشتاب شهر دخانیل، اشتاب امزا می شود فردا زخو نو شغل، این در سر یا می شود.
Yeah.
حیات ازام می شود فرداد خون ناشغل دشت در جان می شود.